الحمد لله
الحمد لله آمين وصلى الله على محمد الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
بس در این بود که آیا لعب با چیزهایی که آلات قمار به حساب نمیاد، در این حال بازی با این چیزها انجام بشه با رهان، آیا موضوعا اینها مصداق قمار شمرده میشه؟ الله روایاتی رو دیروز خدمت رفقا خوانده شد که از این روایات ممکن استفاده بشه که به این لعب با آلاتی که معده برای قمار نیستن اما ره در بین هست، رهان در بین هست، اینها قمار شمرده شود. روایاتی که دیروز خوانده شد به سبکی که کیفیت استدلال به روایات هم عرض شد، امروز نقد این استدلال بیان میشه. در اون روایتی که داشت بچه ها بازی میکنن با جوز و بیز و یقامرون و اینها قمار انجام میدن، امام فرمود که لا تأکل منه فانه حرام، که محل شاهد این بود بازی با جوز و تخم مرغ قمار به حساب میاد، با اینکه اینها آلات معده للقمار نیستند. نقدی که نسبت به این روایت ذکر شده گفته است که شاید اطلاق مثلا قمار بر اینها شاید به این جهت باشه که اون چه عرف شده بود برای مردمانی که در عهد صدور این روایت زندگی می کردن، اون چه متعارف بود نزد اونها این بود که اتخاذ کرده بودن جوز و بیز را به عنوان آلت برای قمار، که نه اینها ابزار قمار به حساب می اومدن و با این وضع اگر در نزد عرف اون زمان گردو و تخم مرغ ابزار قمار به حساب می اومدن، حالا در مورد بازی با اینها اطلاق قمار شد، این دلیل بر این نمیشه که در همه چیزهایی که ابزار قمار به حساب نمیان اطلاق قمار بر اونها بشه. یعنی یک تفاوتی است بین گردو و تخم مرغ با سایر چیزهایی که با اونها لعب و بازی انجام بشه و رهان در بین باشد. ایشون این حرفو
احتمال که نمیشه،
صاحب مکاسب این حرفو میزنه و با این حساب میخواد تفاوت قائل بشه بین گردو و تخم مرغ با سایر چیزهایی که ممکنه با اونها بازی صورت بگیره، الا اینکه این حرف تمام نیست. گفته بشه که مثلا عرف اون زمان این بود که تخم مرغ و گردو رو آلت قمار به حساب می آوردن. نه، کجا این حرف رو مثلا آدم میتونه ثابت کنه؟ اینا خوراکی های مردمه. بالاخره فی اصل نهازای تخم مرغ اگه نباشه دیگه مردم نمیدونن چی بخورن. همون زمان هم قصه همین بوده، بالاخره خوراک مردم بوده، الا اینکه دو منظوره بوده به تعبیری. با اینها بازی هم میکردن، اما عمده به همون جهت به سراغ گردو و تخم مرغ میرفتن که اینها خوراکی مردم بودن. این تعبیر که احتمال داده بشه اینها به عنوان ابزار و آلات قمار به حساب می اومدن و این احتمال بخواد مثلا مورد قبول واقع بشه، تمام نیست این مطلب ظاهرا. بله، در حد یک احتمال نیست، چنین چیزی نبوده که اینا ابزار و آلات قمار به حساب بیان و حکم این دو باز با بقیه فرق کنه. نه، اینا تحت همین مطلب واقع میشن، تحت همین عنوان قرار میگیرن، آلات و ابزاری که معده برای قمار نیستن اما مردم با اینا بازی میکنن، یه چیزی هم در بین قرار میدن. و بعد در ادامه این تعبیر رو ایشون دارن برای خدشه در استدلال، که گفتن با اینکه اطلاق عامه، حالا سلمنا یقامرون، اطلاق قمار بر بازی به گردو و تخم مرغ اطلاق شد بر این بازی قمار، اما این اطلاق اعم از حقیقت و مجازه، ازش اثبات ثابت نمیشه که معنای حقیقی قمار این باشد که عمد. بازی با آلات غیر معده للقمار معرهان حقیقتاً بر اونها قمار گفته شده باشد. نه، اطلاق اهم. و با این حساب معنای حقیقی قمار، این مطلب مورد بحث ما نخواهد بود. ببینید، شاید اون چی که در اینجا بشه عرض کرد اینه که کنه همونطور که دیروز عرض شد، قمار اطلاق بشه بر همین ها، همون جور که با آلات معده للقمار اطلاق قمار شده، میخوام به این نتیجه برسیم، به این سه امر اطلاق قمار شده، بازی با آلات معده للقمار معرهان، او فرد شاخصشه، بازی با آلات معده للقمار بدون رهان، عرف به همین هم قمار میگه، یعنی عرف معتل این نمیمونه که حتما رهانی در بین باشه. دقیق فرمودین؟ به همین هم که رهانی در بین نیست، منتها ابزار و آلات قمار هست، عرف میگه اینا قماربازی میکنن. بعد برگرده بگه ما مثلا برد باختی در بین نیست، چیزی گرو نذاشتیم، میگه باشه این کار شما اسمش قماره. اطلاق عرفی بر بازی با آلات معده للقمار بدون رهان میبینیم اطلاق میشه. سومیش هم همین، این لعب با آلات غیر معده للقمار بهش قمار گفته میشه، منتها در لسان معصوم اگر اطلاق قمار بر اینا هست، شاید به جهت حکمیه، یعنی حکم مأخوذ به این لعب و بازی با آلات غیر معده للقمار با اون رهان، حکم اون چه که اخذ می شود حکم قماره، این به اصطلاح مثل مرمای خویی که تصریح داره به این که اصلا قمار همون برده باخته، همون چیزی که در عوضی که در بین هست وقتی رهان هست قمار گفته میشه. حالا اگر اون حرف رو اصراری برش نداشته باشیم، اما این هم در حکم چی میشه؟ در حکم همون قماری که متیقن قضیه هست، اون حرامه، این هم حرامه. بعد در ادامه تعبیری ایشون دارن که از جمله امام علیه السلام که فرمود کل ما قومر علیه یا کل ما قومر بهی، ایشون بخواد از این جمله استفاده شود که هر چیزی که قمار بر او واقع میشه یا قمار به وسیله او انجام میشه، یک کلیتی بخوام ازش استفاده کنیم که ابزار غیر معده للقمار را شامل شود. ایشون در این استفاده عموم و شمول اشکال میکنن، میگن که صاحب مکاسب، فرمایش ایشون ما دیروز خوندیم که کیفیت استدلال به اون وجوب اخبار بود، الان ایشون داره نقد میکنه. تعبیر ایشون اینه و دعوا ارادت و مطلق المقالبه من قوله کل ما قومر علیه او بهی کما ترا فانها بلا بینه. مطلق مقالبه رو به اصطلاح مراد باشه، مطلق مقالبه حالا چه غلبه در ضمن ابزار و آلات معده للقمار، چه مقالبه‌ای که در ضمن اون ابزار و آلات نباشه. حالا این مقالبه گاهی با همون گرفتن رهان هست، غلبه شخص نتیجهش اخذ رهانه، گاهی ممکنه از شبت که مقالبه در تفاخر باشه، تفاخری که این دو نفر به هم دارن در تفاخر غلبه پیدا کرد. حالا این مراد از کل ما قومر علی معنای مطلق مقالبه مراد باشه، ایشون میگن که استفاده مطلق مقالبه از این جمله کما تراست، یعنی حرف فاسدی است و قابل قبول نیست و سخنی است بلا بینه. اما قبلا از شد این که این کل ما قومر علی میشه ازش این معنا رو فهمید، هر چیزی که حالا اون معنای علیه یا بهی درش اختلاف بود، کل ما قومر علیه بر هر چیزی که متعلق قمار قرار بگیره، یعنی قمار بر او واقع شود، قمار بر او واقع شود، یا کل ما قومر بهی ابزار قمار به حساب بیاد. این کل ما قومر به چه اشکالی داره که عمومیت ازش فهمیده بشه؟ هر چیزی که قومر به، خواه این آلت آلت قمار باشد خواه آلت آلت قمار نباشه، یعنی این چیزیست که به اصطلاح قومر به داره میشه. بله مثال های زیادی دارد ما قومر به، اون چیزی که به وسیله او قمار داره انجام میشه. مدرسه رو تزیین کردم به مناسبت اعیاد ماه رجب المرجح، این پرچم هایی که پیش روز رنگارنگه، بعضی هاش سبز، بعضی هاش سفید، بعضی هاش سرخ، میان میگیم یه قمار بزنیم، یه نگاه بکنیم به این پرچم هایی که آویزان است، یکی برگرده بگه سبزا بیشتره، یکی بگه این پرچمه سرخ بیشتره، بگه میشماریم هر که حرفش درست بود یک چیزی از طرف بگیره. این هم یه جز اماره دیگه، نه؟ این کل مصداق ما قماره به قرار میگیره این عمل. اون روزه فرمودین عمومیت از این حیث گیری نداره. اون چه به وسیله او قمار انجام میشود، اون چه به وسیله او قمار انجام میشود. نشستن تماشاگر بازی تیم ملی هستن، کی برنده میشه؟ تیم شماره یک یا تیم شماره دو؟ یه جوری با هم شرط میبندن. میگه که من که میگم مثلا تیم شماره یک برنده میشه، او میگه نه تیم شماره دو برنده میشه. بعد میگه هر که حرفش درست در آمد یک چیز از طرف بگیره. اینم به یک معنا مصداق همین ماقوم ربه قرار میگیره. در اطلاق خلاصه اگر به هم توجهی بشه و نظری به اخبار داشته باشیم، بعید نیست مورد بحث ما اطلاق قمار برای شده باشه. حالا نمیگیم منحصرا این معنا، و شاید هم ادعا نشه که مثلا الا ولابد به نحو حقیقت، اما اگر اطلاق قمار رو تونستیم ثابت کنیم لاغنش اینه که میگیم این در حکم اون قماره، در حکم اون قماریست که به قطع و جزم حرامه. توسعه در حکم دیگه، نه؟ خیلی خوب. بعد تا میرسیم به این جمله‌ای که حالا در قلبه تفاخر با قلبه در اینا بحثی طلبگی مایه و لا به جهت حالا این که مثلا به مردم چی میخوایم بگیم سوال کنید مقلد چه کسی هستن، نظریه و فتوای مرجع تقلیدشون گفته بشه. اینا بحثای طلبگی ماست، به درد خودمون میخوره. درست همونه؟ حالا به درد خودمون شاید انشالله که بخوره. بله بحث طلبگی است اینا. دقیقا فرمونه مردم سوال میکنن بگو مقلد کی هستی، فتوای مرجعشو براش بگی. گفت چه اینکه مردم بفرمایید که بله چهار دسته هستن، یک دسته مجتهدین هستن، یک دسته مقلدین هستن، گروه سوم کسانی هستن که محتاطن عمل به احتیاط میکنن، گروه چهارم طلبا هستن. فتوای فدیم ملاک برای خلق اللهه. من اینجور میفهمم، حالا فهم شما برای خودتون، اگه اون مرحله رسید انسان که قدرت استنباط داشت و به تعبیر آقا مشهد شد، خب فهم خودش برای خودش دیگه محترمه و لازم است به فهم خودش عمل کنه. دقیق فهمونه؟ اگه به اون مرحله رسید، اگه نه که ببینیم فقیه خلاصه نظرش چیه. در این حالی بحث طلبگی را باید دنبال کرد. حالا یه قیلوغالا رو بگه اگر بذاریم کنار که ما چی کار کنیم، مثلا کار طلبه چیه؟ همینه که گفته شده است. ممکنه در جواب اون چیه که گفته شده است چنین گفته شود، و باز در قبال این حرفی که ثانیاً بالاخره به عنوان اشکال بر حرف اول بیان شده، حرف سومی باشد، به حرف سوم خدشه‌ای باشد، همین هاست دیگه. خلاصه فراز و نشیب در فهم و درک مطالب فقهی علی کل حال همین هاست. خیلی خوب. بله پس بفرمایید که ما اولا ممکنه بگیم همین کار اسمش قمار، همونطور که بعضی فرمودن. کدوم؟ این صورت سوم. رهانی در بین است، آلات معده للقمار نیست. اگر در اطلاق قمار بر او شما گیر دادید و اشکال کردید، این در حکم قمار هست. همونجور که اون مأخوذ از طریق قمار حرامه، مأخوذ از این طریق هم چی آقا؟ حرامه. البته صاحب جواهر این مطلبی فرموده بود، پری روز بحثشو کردیم، چون فرموده بود که از باب وفای به وعد بگیم مثلا اون چه که بند خدا میدهد و طرف مقابل میگیرد جایز باشه، که صاحب انوار الفقهاء به این حرف تا اشکال کرد. دقیقا فرمودید اشکالاتیشون گفته شد نسبت به اشکالاتی که به کلام صاحب جواهر ذکر شده بود، نسبت به دو اشکالش باز مثلا خدشه شد که از باب وفایی به وعد هم نمیشه مطلب درست کرد. بعد اوشون تکرار نشه اون هر این فرمایش صاحب جواهر خالی از خدشه نبود، اما اون اشکالات سگانهی که بهش وارد کرده بود دو تا اشکالش که ظاهرن قابل دفع بود. تا میرسیم به اینجا که دلیل بر حرمت مأخوذ در مورد بحث رو آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این دلیل باشه. حالا چه اصرار کرد من اسم قمار مثلا برش تطبیق کنه، همونطور که آیون استدلال کردن برای اثبات حرمت، قول خدای متعال در سوره النساء آیه 33 لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. حالا این لا تاکلوا کنایه است، کنایه از این است که تصرفات شخص مقابل در مالی که اخذ میکند از طرف منتها مصداق تجارت عن تراض نیست، یه حق نداره در اون مأخوذ تصرف کند، در اون چی که میگیرد تطبیقش بر محل بحث واضح هست. اینا نشستن یک بازی کردن، یه مالی هم در بین گذاشتن، یکی برنده شد، اون شخص برنده مال رو برداشت، مال از کی برده؟ یک نصفش از خودش بود، نصفش از طرف مقابل. اون مال بنده خدا رو که داری برمیداری و میخوای در اون تصرف کنیم، مجوز تو برای تصرف در این مال چیست؟ اسباب مملکه دارین شما دیگه، نه؟ این مال در ملک اون شخص بوده و الان هم هست، به چه سبب این مال از ملکیت او خارج شده باشه؟ بی باشد، بی از اسباب مملکه، سول باشد، سل در اعیان از اسباب مملکه، اجاره باشد، اجاره از اسباب مملکه، سبب تملیک منافع هست برای جناب مستأجر، هبه از اسباب مملکه. حالا اینجا این مال بنده خدا رو میگیری ملک تو شده، کنون سبب از اسباب شرعی تحقق یا تا نتیجهش این باشد که این مال مال تو باشد. تجارت هم که نیست، این دو نفر که دارن این بازی رو انجام میدن این مساق تجارته؟ اصلا اساسا تجارت برای صد نمکنه ولازه فرمودیم یا نه؟ بر این اساس اکل مال به باطل محسوب میشه و بفرمایید که نهی خدای متعال شامل مورد بحث است که نتیجه این می شود اخذ مال در محل مسئله ما مصداق اکل مال به باطل است و حرام است. بعد در ارتباط با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل روایاتی داریم که تفسیر کرده لا تأکلوا، ذکر اخبار و روایات میمونه برای جلسه شنبه ما. ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آله.